اقدام آمریکا در قرار دادن 6 شهروند و 3 نهاد جمهوری اسلامی ایران در فهرست سیاه تحریم ها.
این افراد حتی اگر کنن یک حساب ساده توی کشور اروپایی، تو حتی روسیه و چین بخوان باز بکنن، اون بانک هایی که این افراد اونجا بخوان حساب باز بکنن میتونه تحت تحریم ها قرار بگیره.
دومین شرکت بزرگ نفتی روسیه اعلام کرده که پروژه های مربوط به ایران را متوقف کرده. گزارشی خواهیم داشت در این زمینه.
اینها شرکت هایی هستند که با ایالات متحده آمریکا ارتباطات تنگاتنگ دارند و مایل نیستند به خاطر فعالیت در ایران ارتباطاتشون با آمریکا قطع بشه.
نامه بیش از 100 فیلمساز و هنرمند به حسن روحانی به منظور رفع محدودیت‌های هنرمندانی همچون بهروز وثوقی.
این حرکت روی حرکت مسئولانه از طرف این فیلمسازهای ایرانی میدونم. به هر حال اونا دارن با این طریق نشون میدن که با سیاست‌های این 40 ساله مخالفت دارن.
مصاحبه با محمد نوریزاد، فعال سیاسی مدنی که پس از دیدار با خانواده رامین حسین پناهی در سنندج بازداشت شد.
وقتی از خانه اونها خارج شدیم، تعدادی از اتومبیل‌های امنیتی ما رو تعقیب کردند و نهایتاً ما رو بازداشت کردند و به یک جایی در دل شهر دهقلان بردن و اونجا درگیری پیش آمد. یعنی اصرار اونها این بود که هرچی عکس ما از خانه رامین حسین پناهی گرفتیم باید پاک بشه.
راه اندازی یک شبکه تلویزیونی ماهواری و دیجیتال 24 ساعته به زبان فارسی. گزارشی از حمله مسلحانه به ساختمان وزارت کشور افغانستان. گزارش ورزشی خواهیم داشت و همچنین آخرین خبرهای دنیای سینما. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. دولت آمریکا بامداد چهارشنبه 6 شهروند و 3 نهاد جمهوری اسلامی را در لیست سیاه تحریم ها قرار داد. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که این اشخاص حقیقی و حقوقی به دلیل نقض جدی حقوق شهروندان ایران تحریم شدند. جزئیات این گزارش را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن می‌شنویم.
ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه اشخاص دیگری را در ارتباط با نقض جدی حقوق بشر و سانسور و نظارت در جمهوری اسلامی ایران هدف تحریم‌های خود قرار داد. بیانیه‌ای که از جانب اداره کل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا صادر شده می‌گوید که سازمان انصار حزب الله، زندان اوین، یک شرکت رایانه‌ای و چند مقام دولتی از جمله رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در ارتباط با سرکوب آزادی‌های مردم ایران تحریم شدند. عبدالصمد خرم‌آبادی که از پشتیبانان فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی محبوب در ایران است و ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی از جمله تحریم شدگان هستند. حسین الله کرم از بسیجی‌های معروف و از رؤسای انصار حزب الله و نیز عبدالحمید محتشم و حمید استاد از اعضای ارشد انصار حزب الله نیز به اتهام پشتیبانی از حکومت در نقض حقوق شهروندان ایرانی در لیست سیاه تحریم‌ها قرار گرفتند. عبدالعلی علی عسکری رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز از جمله مقام‌های ارشد حکومت ایران است که تحریم شده است. بیانیه دولت آمریکا تصریح می‌کند که این تحریم‌ها به دنبال تظاهرات اخیر ایرانیان که با سرکوب خشونتبار عوامل حکومتی روبرو شد اعمال می‌شود. اللهیار کنگرلو استاد دانشگاه کلمبیا در نیویورک و تحلیلگر مسائل سیاسی در مورد تأثیر این تحریم‌ها در جامعه ایران می‌گوید:
دو جنبه داره این تحریم‌ها، تحریم‌های اشخاص. یکی این که این اشخاص امکان اینی که به شبکه‌های مالی جهانی که در رأس اونا و کلید اونا در دست امریکاست دسترسی نخواهند داشت. این افراد حتی اگر بخوان یک حساب ساده توی کشور اروپایی، تو حتی روسیه و چین بخوان باز بکنن، اون بانک‌هایی که این افراد اونجا بخوان حساب باز بکنن میتونه تحت تحریم قرار بگیره و این آدمایی که مورد این تحریم‌ها قرار می‌گیرن واقعاً باید حساب کار دستشون باشه که چه محدودیتی خارج از مرزهای ایران بر اینا تحمیل خواهد شد. هر نوع آزادی مالی حداقل، اگر نه آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، از اینها سلب خواهد شد. جنبه دومش ملت ایران است. تمام آزادی‌های ملت ایران به واسطه این اشخاص مورد تهاجم و مورد تجاوز قرار گرفته. جمهوری اسلامی با خرج منابع بسیار زیادی صدا و سیما رو اداره میکنه. این صدا و سیما متعلق به ملت ایرانه، ولی تنها کسانی که توی اونجا صدایی ندارن ملت ایران هستن. یک دم و دستگاه عریض و طویلیه که تبدیل شده به شبهه پراکنی، توهم پراکنی، که واقعا تمام سیاست‌های غلطی رو که ناشی از بی‌بصیرتی حاکمان جمهوری اسلامی هست به وسیله همین ارگان‌ها، ارگان صدا و سیما، به وسیله این افراد در خیابان‌های ایران تحمیل میشه و اشاعه میشه. بنابراین به نظر من هم برای مردم ایران از نظر روانی نتیجه مثبتی خواهد داشت و هم از نظر درازمدت برای این افراد ضررهای بسیار بسیار فراوان، محدودیت‌های زیادی در آینده اینا تحمیل خواهد کرد. هر دو تاش به نفع ملت ایرانه.
استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا گفته است که جمهوری اسلامی نه تنها به صدور تروریسم و گسترش بی‌ثباتی در جهان دامن می‌زند، بلکه مدام حقوق حقه شهروندان ایران را هم نقض می‌کند و دارایی‌های کشور را که متعلق به ایرانیان است به مصارفی چون اداری دستگاه عظیم و پرهزینه سانسور می‌رساند. آقای منوچین در بیانیه تصریح کرده که کسانی که علیه سوء مدیریت و فساد رژیم حاکم اعتراض می‌کنند همواره مورد تبعیض و رفتار سو در زندان‌های ایران هستند. او گفت ایالات متحده در کنار مردم ایران است و وزارت خزانه داری آمریکا با اتخاذ اقداماتی به دنبال آن است تا حکومت در ایران پاسخگو باشد. آقای کنگرلو استاد دانشگاه مقیم نیویورک میگوید که منابع مالی ناشی از رفع تحریم‌ها به سود مردم مصرف نشد.
این منابعی که از توافق برجام به دست جمهوری اسلامی رسید وارد جریان چرخش اقتصادی کشور نشد. به نظر من این کاری که امریکا داره میکنه اینه که واقعا حاکمیت ملی مردم رو بهشون برگردونه و منافع ملی مردم ایران رو حفظ بکنه به وسیله اینی که اجازه نده که منابع اقتصادی ایرانی ها خارج از مرزهای ایران مصرف بشه.
موج تازه تحریم ها از 18 اردیبهشت ماه پس از اعلام خروج آمریکا از برجام آغاز شد که نخستین آن تحریم شبکه های انتقال ارز جمهوری اسلامی در سراسر خاورمیانه بود. پس از آن در 25 اردیبهشت ماه رئیس بانک مرکزی ایران تحریم شد. ولی پیش از همه اینها در ژانویه گذشته صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به عنوان یکی از عالی‌ترین مقام‌ها در حکومت ایران و با اتهام نقض حقوق مردم ایران تحت تحریم قرار گرفت.
گزارشی بود از نادر صدیقی. اما روز سه‌شنبه درست 3 هفته پس از خروج آمریکا از برجام، لوک اویل دومین شرکت بزرگ نفتی روسیه اعلام کرد که به دلیل نگرانی‌های ناشی از بازگشت تحریم‌های آمریکا فعلا قصد ندارد پروژه‌های مربوط به ایران را دنبال کند. این در حالی است که در روزهای گذشته چندین شرکت عمدتاً اروپایی از جمله توتال فرانسه نیز اعلام کردند که به دلیل خطرات ناشی از بازگشت تحریم‌های آمریکا فعالیت‌های خود را در ایران متوقف می‌کنند. در این رابطه فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه، به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ داده است.
بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده، بنگاه‌های خارجی که قصد نهایی خودشون رو به متوقف ساختن همکاریشون با ایران اعلام کردند، عمدتاً شرکت‌هایی هستند که روابطشون با اقتصاد آمریکا و در نتیجه درجه تأثیرپذیریشون از مجازات‌های اقتصادی آمریکا بسیار بسیار زیاده. مثلا شرکت‌های نفتی که با ایران قطع رابطه می‌کنند، مثل همین شرکت لوک آیل روسی یا شرکت هایی از که تا به حال رابطهشون رو قطع کردند، از جمله امی ایتالیایی و ایمپکس ژاپنی در عرصه نفت و گاز، اینها شرکت هایی هستند که با ایالات متحده آمریکا ارتباطات تنگاتنگ دارند و مایل نیستند به خاطر فعالیت در ایران ارتباطاتشون با آمریکا قطع بشه. همینطور در عرصه های غیر نفتی ما میبینیم که شرکت هایی مثل رنوی فرانسوی که شریکش شرکت عظیم نیسان در ایالات متحده آمریکا حضور داره، طبعاً این حضورش رو کاهش میده در ایران یا حتی قطع میکنه به خاطر اینکه بتواند در ایالات متحده آمریکا حضورش رو حفظ بکنه و تحکیم بکنه. شرکت‌های بزرگ دیگری هم هستند که اعلام مواضع قطعیشون رو به تأخیر انداختن، ولی به احتمال زیاد اونها هم به خاطر وابستگیشون به اقتصاد آمریکا از فعالیت در ایران خودداری خواهند کرد. در عوض شرکت‌های کوچک و متوسطی که به خصوص شرکت‌های اروپایی و عمدتاً شرکت‌های آلمانی که رابطه بزرگی با بازار ایالات متحده آمریکا ندارند، منافعی در ارتباط با آمریکا ندارند، به احتمال قریب به یقین تا اونجایی که بتوانند تلاش خواهند کرد که در بازار ایران باقی بمانند.
خب آقای خاوند، این چه سرنوشتی رو برای اقتصاد ایران رقم خواهد زد؟
ایران به خصوص بعد از امضای برجام انتظار زیادی داشت به اینکه سرمایه گذاران خارجی رو به کشور جذب بکنه و به خصوص از منابع مالی خارجی و تکنولوژی خارجی استفاده بکنه. طبعا با این وضعیتی که پیش آمده نقش سرمایه گذاران خارجی در ایران به شدت کاهش پیدا میکنه و در بعضی از رشته های صنعتی و اقتصادی ایران به خصوص نفت و گاز که نیاز به تکنولوژی و سرمایه شرکت های معظم جهانی هست، ایران در این زمینه ها با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد. مهمترین مسئله ای که پیش آمده در حال حاضر مسئله شرکت توتال هست که خروجش از ایران طبعا مشکلات زیادی رو برای جمهوری اسلامی به وجود میاره و به احتمال زیاد هم توتال از ایران خواهد رفت، هرچند که مسئولین این شرکت گفتند اگر امتیازها و استثناهایی برای توتال قائل بشه ایالات متحده آمریکا، این شرکت در ایران میمونه. همینطور فعالیت شرکت های هواپیمایی در ایران به خصوص ضربه ای وارد میکنه به توریسم در ایران، چون جهانگردان به احتمال زیاد ورودشون به ایران کاهش پیدا میکنه. شرکت های هتلداری غربی که در عرصه توریسم در ایران فعال بودند، اینها فعالیتشون رو کاهش میدن و این هم ضربه ای است به توریسم که به خصوص در ایجاد مشاغل در ایران نقش بسیار بسیار مهمی داره.
آقای خاوند، بانک بی سی پی سوئیس اعلام کرده که در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران، نقل و انتقالات جدید مالی با ایران رو قطع کرده و این تنها بانک نیست، بانک تعاونی مرکزی آلمان یا همون دیزت بانک، دویچه بانک و کمرس بانک هم در هفته‌های اخیر یا تلویحاً یا به صراحت از توقف داد و ستد مالی خودشون با ایران خبر دادن. حالا سوال از شما این هست که این عاقبت روابط بانکی ایران و کشورهای اروپایی رو به کجا خواهد کشوند؟
این یک مسئله بسیار بسیار مهمه، چون ایران برای سرمایه گذاری و بازرگانی با همکاری بانک‌های بزرگ جهانی نیاز داره. منتها بانک‌های بزرگ اروپایی به خصوص و همینطور چند بانک آسیایی به دلیل روبرو شدن با مجازات‌های شدید آمریکا از حتی بعد از برجام به هیچ وجه حاضر نشدن که در عرصه‌های اقتصادی با ایران همکاری نزدیک داشته باشند. باقی میماند در این زمینه یا بانک‌های دولتی اروپایی یا بانک‌های کوچک و متوسطی که در بازار ایالات متحده آمریکا فعال نیستند. ولی عدم حضور بانک‌های بزرگ طبعاً مانع بسیار جدی است در راه پیشبرد فعالیت‌های اقتصادی در ایران و ضربه سنگینی است که به گشایش ایران بر اقتصاد جهانی وارد میشه و همینطور به سرمایه‌گذاری و بازرگانی ایران در ارتباط با شرکت‌های بزرگ خارجی.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه. و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی آن دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشان را در میان گذاشتند.
آقای سید علی خامنه‌ای، به جای افطاری دادن با پول بیت المال به زلزله زدگان برست که زیر چادرها با فقر و بدبختی همدار و معاش میکنند. مگر نمیگویید ماه رمضان ماه برکت است، باید دست فقرا را گرفت؟ پول مال باختگان کجا رفت؟ آیا حق کارگران را خوردن؟ فکر میکنید نماز روزه شما عرفان و شرعن قبول است؟ آه و ناله 80 میلیون ملت پشت سر شماست. لعنت خدا بر شما باد که 40 سال با دروغ و حیله رأس کار آمده اید.
خواستم به آقای روحانی بگم که وقتی صحبت میکنیم دیگه که اینا چی کاره هستن برای دنیا تصمیم میگیرن، وقتی این حرف رو میزنی حواست باشه. اولا اینا بودن که شما رو آوردن سر کار، بعدشان وقتی حرف میزنی یه طوری حرف بزن که بعدا مجبور به پس گرفتنش نشین. همینا که کاری نیستن یه روزی مجبورت میکنن کاسه زهر که سهر پارچ زهر سر بکشی. سو حواست باشه چی میگی که بعدم خجالت نکشی.
موضع‌گیری خامنه ای در ارتباط با مسئله آزار جنسی فقط به فقط ترسش از سرنگونی و اصلا پاشیدگی رژیم مرتجعشه که میخواد بدین وسیله با این موضع‌گیری چند تا امتیاز برای آبروی رفته و شخصیت بیشرمش کسب کنه. فقط مسئله خامنه این هست. من میخواستم بگم که وقتی که خمینی تو رسالش میگه که میشه با یه نوزاد خود ارضایی کرد، در نتیجه آدمای مثل توسی و آدمای از این قبیل درس از خمینی میگیرن، زیاد جای تعجب و شگفتی نیست.
این مقامات ایرانی که میگن برای سال آینده بودجه تعیین شده و هیچ کم و کسری نداشتید، شما که سالهای قبل بودجهتون تعیین شده بود و حقوق این کارگران ماه ها عقب افتاد، به طور کلی معلم ها کارگرا امسال دیگه میخواین چی بگی؟ با کدوم بود چه میخواین حقوق این کارگرا رو بدی؟ چرا همش دروغ به مردم میگی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بیش از 100 فیلمساز و هنرمند در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران خواستار رفع محدودیت‌های هنرمندان از جمله بهروز وثوقی شدند. این نامه را هنرمندانی چون پرویز پرستویی، کیانوش عیاری، مهدی پاکدل، مهناز افشار، جعفر پناهی، لیلا حاتمی، محمد رسولوف، بهرام رادان، هایده صفی‌یاری، احمد طالبی نژاد، جواد طوسی، کامران قدقچیان، باران و جهانگیر کوسری، علی مصفا، فاطمه معتمداریا و تهمینه میلانی امضا کردند. فرهنگ قویمی در گفتگو با رضا علامه‌زاده، فیلمساز ایرانی در هلند، واکنش او را در این باره پرسیده است. رضا علامه‌زاده:
در درجه اول بگم که من این حرکت روی حرکت مسئولانه از طرف این فیلمسازهای ایرانی میدونم. به هر حال اونا دارن با این طریق نشون میدن که با سیاست‌های این 40 ساله مخالفت دارن و دارن صدای اعتراضشون در حدی که در توانشون هست، در شرایطی که اونا دارن انجام میدن. بنابراین انگیزه اصلیشون رو من احساس مسئولیتشون میدونم. اما اینکه نتیجه این کار رو تاثیرگذار در مسئله مشکل اساسی هنرمندان ایران با این رژیم سرکوبگر بدونم، چنین چیزی نیست. یعنی من خوشحالم که صدای اعتراض از هر سو بلنده و حالا هنرمندان به اون پیوستن. خب الان 40 ساله که بهروز وثوقی الان آوردن، بهروز وثوقی که مخفی نبود تو این سالا، میشود اسمش رو 15 سال پیش هم آورد، ولی اینو میفهمم که شرایط الان خوشبختانه به طوریست که حکومت و در مجموعه این رژیم اسلامی قدرت کنترل مردم رو نداره و هر قشری و هر جریانی و هر صنفی به نوعی داره اعتراضات خودش نشون میده. به ویژه این اعتراضات بعد از دی ماه سال گذشته که شدت و اوج گرفت در کف خیابون در همه اصناف میبینیم و اینم یه نمونه از اون. از این نظر من کار مثبتی میدونم.
آی علامه‌زاده، در واقع در گذشت ناصر ملک مطیعی موجب شده که هنرمندان و فیلمسازان به حسن روحانی نامه بنویسند و گفتند که بهتره یک بار برای همیشه تدبیری صورت بگیره تا هنرمندانی که صرفاً به جهت کار هنری و فرهنگی با ممنوعیت خروج و ورود و ممنوعیت کار روبرو هستند، بدون ایجاد مزاحمت بتونن به وطن خودشون رفت و آمد داشته باشند و از حق طبیعی کار و فعالیت بهره مند شوند و همطور که شما اشاره کردین از بهروز وثوقی هم نام بردند. به نظر شما آیا هنرمندان قدیمی باید بتونن به ایران رفت و آمد داشته باشن و اونجا کار کنن؟
ببینید، این که حق هر ایرانیه که در مملکت خودش اگه میخواد زندگی کنه، کار کنه، چه هنرمند باشه نباشه، این که حق هست. ولی این حق سالیان سالی که از همه گرفته شده، به هر شکل که بگید، هر سمتی، هر جریانی، حالا هنرمند و شکل دیگری، یه حقوقی ازشون گرفته شده. ولی همین قسمتی از نامه که شما خوندی نشون میده که به هر حال احتیاطهای لازمه تو نامه از طرف این 100 نفر آمده که مثلا فقط اسمی از بهروز وثوقی برده بشه و اگر کاری فقط هنری بوده، فلان بوده، حالا نبوده، در حالی که مثلا حتی نمایش خود فیلم‌های اون زمان هم همین را ممنوعه. یعنی در واقع من حقیقتا چی بخوام به زبان دیگه حرفی که اول زدم بزنم، من این کار رو مثبت ببینم، از روی احساس مسئولیت ببینم. برخی از این آدم ها رو میشناسم، این امضا کننده رو میدونم چقدر شریف هم و چقدر واقعا دلتنگ یه شرایط آزاد هستن. مثل جعفر پرنامه تامین میلانی این بچه ها این یه اینو من یه واقعیت میدونم، ولی این که از این ور اینو اینقدر جدی بگیریم که فکر کنیم مثلا حالا چون اینا نوشتن داره یه تغییری انجام میگیره و یه چیزی میشه و بعد حالا اونایی که تو خارج هستن مثلا حالا فکر کنن که حالا اگه شد میشه بری نمیشه بری، به نظر من یه دیگه خیلی تخیلیه.
آیا علامه‌زاده همونطور که میدونید چندی پیش در دو برنامه تلویزیون دولتی ایران با ناصر ملک مطیعی مصاحبه شد، اما این مصاحبه ها پخش نشد. حالا چنانچه هنرمندانی که در خارج هستن برن به ایران و کاری انجام بدن، با وجود دستگاه‌هایی چون وزارت ارشاد و نهادهای پنهان و آشکار امنیتی و سربازان گمنام امام، چه ضمانتی هست که این کارها به هر حال به مرحله اجرا برسه و پخش بشه؟
اصلا این که اصلا خود این تقاضا بتونه با این شرایطی که در ایران از جامعه عمل ببوشه احتمال 1 در 1000 هم درش نیست، چه بسی که بخواد کسی بره ایران و تازه کارم بکنه و آیا این کار پخش شده شد. چنین چیزی در شرایط فعلی عملی نیست. این اهمیتی که نونام نگاری ها داره در این استش که میزان فشارها به حکومت از همه طرف باشه. الان حکومت ایران، رژیم ایران، رژیم اسلامی که چنبره زده بر همه امکانات این مملکت از همه طرف زیر فشاره. من ارزشی که برای این نوع حرکات قائلم از اونجاست که فشار بیشتری برای این رژیمی که مثل اختاپوس تو همه جایی مملکت چنگ انداخته وارد بیاد. هر نیشتری که به این اختاپوس زده میشه من مثبت میدونم. حالا این نیشتر از طرف هنرمندا باشه، میخواد این نیش از طرف کامیوندارای باشه که اعتصاب میکنن، میخواد این نیش از طرف یک گروه معلم‌ها باشه که حقوق عقب افتادشون میخوان، اینا هر کدوم به نظر من ارزشمند بجاست و خیلی خوبه که داره انجام میشه.
گفتگوی بود با رضا علامه‌زاده. اما شماری از کوشندگان سیاسی و مدنی در پی دیدار با خانواده یک فعال سیاسی محکوم به اعدام، یعنی رامین حسین پناهی، در سنندج بازداشت و سپس آزاد شدند. این کوشندگان مخالف اعدام محمد نوریزاد، حسین موسوی، امیرعلی مرادی، روزبه اکرادی، حوریه فرجزاده، داوود فرهادپور و همسرش فریده مرادخانی گزارش شدند. بکتاش خمسه‌پور در ارتباط با بازداشت موقت فعالان مخالف اعدام شرح ماجرا را در گفتگو با یکی از آنها جویا شده است. محمد نوریزاد در ایران:
ما رفتیم به دیدن خانواده رامین حسین پناهی بیشتر از این منظر که هم به این خانواده که در معرض تنش و آسیب روحی و روانی هستند آرامش بدیم قدر مقدور، و همین که با رسانه‌ای کردن این سفر به مسئولین بقبولانیم یا بفهمانیم که می شود به چیز دیگری غیر از اعدام اندیشید. خب این کارو کردیم، ما عکس گرفتیم، صحبت کردیم، منتشر کردیم، ولی وقتی از خانه اونها خارج شدیم تعدادی از اتومبیل‌های امنیتی ما رو تعقیب کردن و نهایتاً ما رو بازداشت کردن و به یک جایی در دل شهر دهکلان بردن و اونجا درگیری پیش آمد. یعنی اصرار اونها این بود که هرچی عکس ما از خانه رامین حسین پناهی گرفتیم باید پاک بشه و هر مطلبی که منتشر کردیم دروغه و باید پاک بشه و اینا دست به گوشی‌های ما بردن.
آقای نوریزاد، مشخص بود کسانی که شما و فعالین سیاسی مدنی دیگر رو بازداشت کردن از جانب کدام نهاد یا ارگان بودن؟
بله، هم پلیس امنیت بود و هم خود اداره اطلاعات سنندج. اصرار اینها این بود که گوشی های ما رو از عکس های مربوط به خانواده رامین حسین پناهی تخلیه کنن، پاک بکنن و حتی هر آنچه که منتشر کردیم رو هم باید پاک بکنیم. و ما هرچی اصرار میکردیم که شما باید حکم قضایی خودتون رو نشون ما بدید و ما با اطمینان میدانستیم نه حکم ندارن، تفره میرفتن. نهایتا کار به درگیری کشید، به ویژه وقتی که نوبت به گوشی خود من رسید و من دیدم که اونا میخوان داخل گوشی من رو شخم بزنن. من به عنوان اینکه اینجا حریم خصوصی منه وارد شدم و گوشیم رو از دستشون درآوردم و همین موجب درگیری بزرگ شد و حالا یه مختصری زد و خورد که نهایتا از اداره اطلاعات سنندج آمدن چند نفری و اصرار داشتن که شما نوع نگاه ما رو بفهمید. نوع نگاه ما بر اینه که رامین حسین پناهی در یه درگیری چند نفر رو کشته و خودش مسلح بوده و دستگیر شده و باید این رو شما منتشر بکنید. ما میگفتیم آقا شما درست میگید، ولی ما مشکل مشکلمون و مسئلمون اعدامه، لغو اعدامه، نه به اعدامه.
البته خب وکیل و خانواده رامین حسین بنایی رد کردن که هم ایشون مسلح بوده و هم اینکه اصلا فعالیت مسلحانه داشته، گفتن که ایشون فعال سیاسی بوده. ولی آقای نوریزاد، از کسانی که بازداشت شدن اونها الان وضعیتشون چگونه است؟ آیا اونها همچنان در بازداشتن یا اونها مانند شما آزاد شدن؟
ما همه 8 نفر بودیم، 3 بانو و 5 مرد، از جوان تا همسن من. از تهران همین 8 نفر با هم راه افتادیم، سایه به سایه با هم رفتیم و وارد منزل رامین حسین پناهی در یه روستایی به اسم قروچای از توابع دهگلان که شدیم، چشمهای نامحرم رو دیدیم که ما رو مراقبند. خود خانواده میگفتن اینا جاش هستن، جاش به معنی جاسوس. از ما مثلا توی اون روستا هی فیلم میگرفتن که من بهش میگفتم برای چی از من داری فیلم میگیری؟ که نهایتا منجر به بازداشت ما شد و ما هر 8 نفر با هم بودیم، با هم بازداشت شدیم و بعد از اون درگیری نهایتا با هم آزاد شدیم.
یعنی مدت بازداشتشون زیاد نبود، مثلا در حد چند ساعت بود یا شاید کمتر؟
بله بله، حدود 4 ساعت.
گفتگویی بود با محمد نوریزاد در ایران. حدود 30 دقیقه از بامداد روز پنجشنبه 10 خرداد سال 1397 خورشیدی را پشت سر گذاشتیم. حالا نگاهی داشته باشیم به سرخط مهمترین خبرها. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با اشاره به توافق مربوط به ایجاد مناطق امن در خاک سوریه اعلام کرد نیروهای خارجی باید هر چه سریعتر از مناطق هممرز با اسرائیل و اردن عقب نشینی کنند. آرکادی بابچنکو خبرنگار روس که روز سه‌شنبه اعلام شد در جریان یک سوءقصد مسلحانه در کیف کشته شده است، روز چهارشنبه به همراه چند مقام امنیتی اوکراین در یک نشست خبری حاضر شد. بیش از 100 تن از هنرمندان ساکن ایران با ارسال نامه سرگشاده‌ای به حسن روحانی خواهان رفع ممنوعیت سفر و فعالیت‌های هنری همکارانشان در داخل و خارج از کشور شدند. و مهدی کروبی از رهبران اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 در نامه‌ای با اشاره به اینکه ظاهراً پایانی بر حصر غیرقانونی او نیست، گفته است که به نظر می‌رسد تعیین کننده سرنوشت حصر به توصیف او اسرائیل باشد. رامین حسین پناهی و زانیار مرادی، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام، در نامه سرگشاده‌ای به افکار عمومی ایران که در سایت‌های خبری اینترنت انتشار یافته است، اجرای مجازات مرگ از تاریخ مشروطه تا به امروز را رعب‌آورترین ابزار حذف دیگراندیشان خوانده‌اند. حکم اعدام رامین حسین پناهی پیشتر به دنبال فشار نهادهای بین‌المللی و فعالان مدنی متوقف و وی به بند عمومی بازگردانده شد. اکتوش خمسه‌پور درباره وضعیت جاری پرونده فی با وکیل او گفتگو کرده است. حسین احمدی نیاز در ایران.
من نسبت به رأی صادره در خصوص رامین حسین پناهی وفق ماده 474 از قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای اعادی دادرسی دادم که موضوع به شعبه 38 از دیوان عالی کشور ارجاع شده. اتفاقا امروز هم به دیوان مراجعه کردم. امیدوار هستم قضات دیوان عالی کشور به این موضوع رسیدگی بکنن، که امیدوار هستم، من فکر کنم روز یک شنبه پاسخ اعادی دادرسی مثبت یا منفی در این زمینه صادر خواهد شد و این یک بعد موضوع هست. مکانیسم‌های دیگری در قانون دادرسی کیفری ایران از جمله ماده 477 یا خلاف بیان شرع، من هفته آینده از دادستان کل کشور تقاضا خواهم کرد که برای نقض این حکم، چون وفق تکلیفی که ماده 477 برای ایشون در نظر گرفته، تقاضا بکنم و خواستار ورود دادستان کل کشور برای نقض این حکم بشوم.
یعنی امیدها وجود داره برای خانواده حسین پناهی که حکمی که همکنون مورد بحث هست بلکه تخفیف پیدا کنه یا لغو بشه؟
ببینید، مکانیزم‌های مختلفی در قانون دادرسی کیفری ایران برای اعتراض به یک حکم وجود دارد. امیدوار هستیم یکی از این مکانیزم‌ها توجه رو به خودش جلب کنه و موجبات نجات بخشی موکل را فراهم بیاورد.
آقای احمدی نیاز، شما کی با رامین آخرین بار ملاقات داشتین؟
روز دوشنبه همین هفته، یعنی دیروز نه پریروز، من صبح با مادر رامین حسین پناهی و برادر بزرگش انور تونستم در زندان مرکزی سنانوش به صورت حضوری 40 دقیقه با رامین گفتگو و حضوراً ایشونو ببینم.
وضعیت ایشون چگونه بود؟ چه چیزایی گفتن به شما؟
ببینید، رامین حسین پناهی از روحی بسیار خوبی برخورداره، از شرایط زندان راضی بود و از روحی خیلی قوی برخورداره، هیچ مشکلی نداره در حال حاضر، وضعیت سلامتیشون مناسب هست، مادرش هم بود، برادرش هم بود. بالاخره ما امیدوار هستیم که رامین حسین پناهی بتونه با توسل به این مکانیسم های حقوقی موجبات نجات بخشیش فراهم بشه.
یک نامه آقای احمدی نیاز منتشر شده در شبکه‌های اینترنت، در وبسایت ها، از رامین حسین پناهی و همچنین زانیار مرادی که ایشون هم در زندان هستن، و کل درون مایه نامه‌شون مخالفت با حکم اعدامی که اشاره کردن از زمان مشروطیت اجرا شده و خواستار شدن که اصلا به طور کلی مجازات اعدام لغو بشه. قبلا هم شما و یکی از اعضای خانواده حسین پناهی، برادرشون، گفتن که تمام این اتهاماتی که مربوط به رامین حسین پناهی بوده، یعنی مسلح بودن ایشون هنگام دستگیری و یا درگیری مسلحانه، اینا رو تکذیب کردن. این رو شما تصدیق میکنین؟
به تبع بنده و موکل به طور کامل 3 موضوع در باب: 1 مسلح نبودن، فقدان درگیری از سوی موکل و بیگناهی موکل رو مورد تایید قرار میدیم. بنابراین موکل، مدعی و این جانب هم ایزن اعلام می‌دارم وفق قوانین موجود و اصول حقوقی موکل بنده بیگناه هستند و شایسته این مجازات نیستند.
گفتگویی بود با حسین احمدی نیاز در ایران. اما در واشنگتن اعلام شد که یک شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای و دیجیتال به راه می‌افتد که 24 ساعت به زبان فارسی برنامه پخش خواهد کرد. در این زمینه جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن، بشنویم.
جان لنسینگ، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره سازمانی که بر رادیو تلویزیون‌های دولتی ولی مستقل آمریکا مدیریت و نظارت می‌کند، روز چهارشنبه ایجاد یک شبکه جدید تلویزیونی فارسی زبان را اعلام کرد. این شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای که در واقع سیمای آمریکا خواهد بود، به صورت دیجیتال بر روی سیستم‌های موبایل مانند تلفن‌های همراه نیز قابل دسترسی خواهد بود. برنامه‌های این شبکه تلویزیونی جدید 24 ساعته اعلام شده است. آقای لنسینگ که نیمروز چهارشنبه راه اندازی چنین شبکه‌ای را به طور اختصار اعلام کرد، گفته است که تاریخ آغاز به کار این شبکه پاییز آینده و مدیریت آن با خانم ستاره درخشش، مدیر کنونی بخش فارسی صدای آمریکا، خواهد بود. هیئت تحریریه و برنامه‌سازان رادیو فردا و همکاران صدای آمریکا مشترکاً در تولید و پخش برنامه‌های این شبکه جدید تلویزیونی همکاری خواهند داشت. گزارش نخستین تشکیل چنین تلویزیونی بیدرنگ در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافت و کارشناسان آمریکایی در حساب‌های توییتری خود به اظهار نظر درباره آن پرداختند. از جمله ایلان برمن، معاون شورای روابط خارجی آمریکا، یک اندیشکده مهم در واشنگتن، این خبر را با عنوان مهم توصیف کرد. جزئیات بیشتر این پروژه مهم در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.
گزارشی بود از نادر صدیقی. اما حمله مسلحانه صبح چهارشنبه به ساختمان وزارت کشور افغانستان با کشته شدن مهاجمان پایان یافت. داوود امین، رئیس پلیس کابل، از کشته شدن مهاجمان در درگیری با نیروهای امنیتی در محوطه وزارت کشور خبر داده است. در گفتگویی که پیش از این با ستار فروغ، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی داشتم، ابتدا درباره جزئیات این حمله پرسیدم. ستار فروغ:
مسئولیت حمله امروز در کابل را گروه دولت اسلامی یا داعش پذیرفته. این حمله حوالی چاشت امروز آغاز شد. به گفته مقام ها در وزارت داخله افغانستان، 8 حمله کننده در این حمله دخیل بودند. نخست یک حمله انتحاری صورت می گیرد در در نخست ساختمان وزارت داخله افغانستان در کابل. بعد از این حمله 7 تن از مهاجمین کوشش می کنند خود را به داخل ساختمان برسانند، اما نیروهای امنیتی مانع آنها میشه، درگیری آغاز میشه، برای چند ساعت درگیری طول میکشه. بعدا وزارت داخله اعلان کرد که با از پا در آمدن 7 مهاجم درگیری به پایان رسید.
وزارت کشور افغانستان در نزدیکی فرودگاه کابل قرار داره اینطور که من شنیدم و منطقه‌ای هست به شدت حفاظت شده. این همه حفاظتی که صورت میگیره چطور بوده که به هیچ وجه به هر حال مؤثر واقع نشده و باز هم حمله کنندگان تونستن رخنه بکنن؟
بله، طور که شما گفتین وزارت داخلی افغانستان یا وزارت کشور افغانستان از مدت به این طرف در یک ساختمان جدید نقل مکان کرده که از مرکز شهر دورتر است و ساختمان نسبتا بزرگتر هست از ساختمان قبلی و هم به شدت محافظت شده. سوالهای هم بعد از این حمله از مقامهای وزارت داخلی افغانستان مطرح شد که چگونه مهاجمین توانستند که به این محله به شدت محافظت شده خود را برسانند و دست به حمله بزنند. آنها گفتند که هنوز قبل از وقت است که در این مورد تبصره بکنند. بررسی ها را آغاز کردند تا روشن شود که چگونه این مهاجمین توانستند خود را به اینجا برسانند.
در پایان اردیبهشت ماه ما حمله به استادیوم شهر جلال آباد رو داشتیم که دست کم 8 غیر نظامی کشته شدن و 55 نفر مجروح شدن. در اوایل اردیبهشت ماه هم 2 انفجار انتحاری در پایتخت افغانستان داشتیم که 29 کشته و ده ها زخمی به جا گذاشت. این حملات دنباله دار به نظر شما حاوی پیامی هست از طرف گروه های شبه نظامی مثل داعش یا طالبان؟
در کنار داعش، طالبان هم چند ماه پیش یا 2 ماه یا کمتر از آن عملیات بهاری شان را تحت نام خندق آغاز کردند و همزمان با این داعش هم به حمله های خود تشدید بخشیده در مناطق مختلف افغانستان. به گفته مقام های حکومت افغانستان در کنار این گروه در مجموع 20 گروه تروریستی در افغانستان فعالیت دارند، اما اطمینان دادند که نیروهای افغان کوشش میکنند که این موجی از تنش ها را تحت کنترل در بیارند و تندروان مسلح را از پا در بیارند. و با افزایش حملات تندروان مسلح در افغانستان، نگرانی ها هم در میان مردم و کارشناسان و اعضای مجلس بالا گرفته و از مقام ها انتقاد ها بیشتر شده که نتوانستن با یک پلان وسیع یا مؤثر بتوانن تامین امنیت بکنن در کابل و در مناطق دیگر افغانستان.
این شبه نظامی ها به نظر شما با ادامه دادن حملات فکر میکنین که میخوان پیغامی بدن که احیانا آماده گفتگو نیستن، نمیخوان گفتگو کنن، سرسختی نشون میدن؟ فکر میکنید دلیلش چیه یا این روند عادیشونو که دارن دنبال میکنن؟
خب برخی ها به این باورند که این داعش که حالا در افغانستان مسئولیت حمله ها را میگیرن، اعضای داعش اکثرا طالبان هستند که در گذشته در گروه طالبان وظیفه میکردن یا فعالیت میکردن، بعدن از طالبان بریدن و با داعش پیوستن و فعالیت های را تحت نام داعش در افغانستان آغاز کردن. خب همزمان با این تلاش های صلح هم در افغانستان ادامه داره. برخی ها میگویند که تندروان مسلح با تشدید حملات میخواهند قوت و نیروی خود را نشان بدن به هدف امتیازگیری پیش از آغاز گفتگوها یا مذاکرات صلح.
گفتگویی بود با ستار فروغ، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد. اما امروز پنج شنبه دهم خرداد ماه روز جهانی مبارزه با دخانیات و مصرف آن است. این در حالی است که به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا رئیسی معاون وزارت بهداشت در همایشی در آستانه روز جهانی نه به دخانیات گفت که در ایران سالیانه 55 میلیارد نخ سیگار مصرف می شود. در مورد دخانیات و روز جهانی مبارزه با دخانیات از الهی روانشاد بشنویم.
امروز 31 ماه مه در تقویم سازمان جهانی بهداشت، بازوی بهداشتی سازمان ملل متحد، روز جهانی نه به دخانیات یا همان روز جهانی مبارزه با مصرف دخانیات است. سازمان جهانی بهداشت امسال برای روز جهانی نه به دخانیات توجه ویژه خود را به آگاهی دهی در مورد ارتباط مستقیم و تاثیر بسزای دخانیات بر بیماری‌های قلب و عروق معطوف کرده است. سازمان جهانی بهداشت می‌گوید سکته‌های مغزی، آنژین صدری و دیگر بیماری‌های مختلف قلبی عروقی با هم بالاترین میزان مرگ و میر در جهان را به خود اختصاص دادند. با وجود مستند و مدلل بودن تأثیرات فراوان و کشنده دخانیات بر سلامت انسان، اما به نظر می‌رسد که مردم کمتر به آنها توجه می‌کنند. سازمان جهانی بهداشت می‌گوید هر سال 7 میلیون نفر به دلیل استنشاق دود توتون و تنباکو می‌میرند و عجیب آنکه 1 میلیون نفر از آنها هرگز لب به سیگار نزدند و تنها از طریق استنشاق دود سیگار دیگران جان می‌بازند. از 1 میلیارد سیگاری در جهان 800 میلیون نفرشان در کشورهای کم یا متوسط درآمد زندگی می کنند و به انواع و اقسام بیماری های مرتبط با مصرف دخانیات مبتلا هستند و همچنین سنگین ترین آمار مرگ و میر را نیز به خود اختصاص دادند. اما به رغم متمرکز شدن امسال سازمان جهانی بهداشت بر انواع بیماری‌های قلبی عروقی، انجمن ریه آمریکا می‌گوید در سیگار 600 ماده گوناگون وجود دارد که با روشن شدن به 7000 ماده شیمیایی گوناگون بدل می‌شوند که بسیاری از آنها سمی هستند و بسیاری از این بیشمار سموم سرطانزا هستند و این یکی هم عامل کشنده بزرگی است، چرا که سمومی که در هر سیگار وجود دارد می‌تواند عامل بروز 15 نوع مختلف سرطان شود و سیگار از بزرگترین عوامل بروز سرطان است. دکتر فرین کمانگر، پژوهشگر سرطان و استاد بخش همگیرشناسی دانشگاه مورگان در بالتیمور، در گفتگو با رادیو فردا:
سیگار مهمترین عامل مرگ و میره. سیگار باعث میشه ریسک بیماری‌های قلبی عروقی بره بالا، ریسک سرطان‌های مختلف بره بالا، از جمله سرطان ریه، سرطان مری، سرطان کلیه، سرطان مثانه، سرطان پانکراس و به طرق مختلفی افراد رو طول عمرشون رو کم میکنه. مطالعاتی در آمریکا انجام شده نشون میده که افرادی که طولانی مدت سیگار مصرف میکنن به طور متوسط 10 سال از عمرشون کاسته میشه. حالا این در مورد یه فردی ممکنه همش 1 سال باشه، در مورد یه فرد دیگه ممکنه 25 سال از عمرش کم بشه. بنابراین هیچ تردیدی در این نیست که سیگار مهمترین عامل مرگ و میره. در سیگار سموم مختلفی هست. یکی از مهمتریناش یک ترکیب شیمیایی هست به اسم پالیسایکلیک اروماتیک هیدروکاربنز. اینها میرن به دی ان ای، به اون هسته ژنتیکی سلول میچسبن و باعث میشن وقتی سلول ها میخوان تکثیر پیدا بکنن این تکثیر درست انجام نشه، تعداد بسیار زیادی انجام بشه و باعث ایجاد سرطان میشه. سموم مختلف دیگه هم در سیگار هست که باعث ایجاد سرطان میشه. بعضیشون بسیار مهمن، بعضیشون کمتر. اثر دیگه‌ای که سیگار روی بدن داره اینه که سیگار باعث میشه ایمنی بدن کم بشه. وقتی سلول‌های سرطانی به وجود میان، بدن نمیتونه با اونها با قدرت مقابله کنه و اونها رو بکشه. همینا باعث میشه که بروز سرطان در بدن بیشتر بشه. هر چقدر سیگار رو در جوانی در سنین زودتر شروع بکنیم، این خطرش بیشتر میشه. بنابراین کسی که به فرض در 12 سالگی شروع میکنه سیگار کشیدن، خطرات سیگار برای اون شخص خیلی بیشتر از کسی است که در 45 سالگی شروع میکنه. بنابراین هر چه دیرتر بهتر. اصلا بهتر از همینه که هیچ وقت سیگار نکشن، ولی اگه قرار باشه کسی کشیده باشه، هر چه جوان‌تر باشه بدتره.
شعار امسال سازمان جهانی بهداشت این است: هر روزمان را به روز نه به دخانیات بدل کنیم.
گزارشی بود از الهه روانشاد و حالا وقت آن رسیده است که از دنیای پرتنش سیاسی اقتصادی دور شویم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال ایران که در استانبول اردو زده است همچنان منتظر روشن شدن تکلیف قطعی بازی تدارکاتیش با یونان است. این در حالی است که اکثر رسانه‌ها و سایت‌ها از لغو این بازی خبر می‌دهند، ولی فدراسیون فوتبال ایران می‌گوید مشغول رایزنی است. این مسابقه قرار بود روز 12 خرداد ماه شنبه آینده در استانبول برگزار شود، ولی سایت‌های یونانی خبر دادند تیم یونان به ترکیه نمی‌رود و پیشنهاد برگزاری در آتن را به ایران داده. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هم ضمن درخواست حق پخش تلویزیونی پیشنهاد کرد تابلوهای تبلیغاتی دور استادیوم آتن که برای مشروبات الکلی تبلیغ می‌کنند برچیده شود تا تیم به آتن برود. یونانی ها هم قبول نکردند و نشانه ای از برگزاری مسابقه دیده نمی شود. فدراسیون فوتبال ایران در فکر درخواست 100 هزار دلار غرامت است. در همین احوال رئیس فدراسیون فوتبال ایران مهدی تاج روز سه‌شنبه در استانبول دچار عارضه قلبی شد و در بیمارستان تحت مداوا قرار گرفت. تیم ملی فوتبال ایران هم صبح و عصر سه‌شنبه در کمپ تمرینی بشیکتاش به تمرینات خود ادامه داد. در فاصله دو هفته مانده به آغاز جام جهانی 2018 روسیه، بازی‌های تدارکاتی تیم‌ها برای آمادگی در این جام همچنان ادامه دارد. تیم ملی فوتبال روسیه میزبان مسابقات به اتریش رفته و هم‌اکنون سرگرم بازی با تیم ملی فوتبال اتریش در شهر اینسبروک است. ژاپن در یوکوهاما با 2 گل از تیم ملی غنا در یک بازی تدارکاتی شکست خورد. تیم ملی فوتبال مراکش، نخستین حریف ایران در جام جهانی، امروز پنجشنبه در ژنو با تیم ملی فوتبال اوکراین بازی دارد. تیم ملی فوتبال آرژانتین در هایتی با تیم ملی فوتبال این کشور بازی کرد و با 4 گل پیروز شد. به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه بین سپورتس، از 4 گل آرژانتین 3 گل توسط لیونل مسی زده شد و گل 4 را سرجیو آگوئرو به ثمر رساند. آرژانتین در جام جهانی روسیه با ایسلند، کرواسی و نیجریه همگروه است. تیم ملی بسکتبال ایران که به چین سفر کرده است، در نخستین بازی تدارکاتی در مقابل تیم ملی این کشور با نتیجه 66-77 بازی را باخت. تیم ملی بسکتبال ایران خود را برای مسابقات مقدماتی جام جهانی و همچنین بازی‌های آسیایی جاکارتا آماده می‌کند. دومین دیدار دو تیم ایران و چین روز جمعه برگزار خواهد شد. و سعید معروف، کاپیتان 32 ساله تیم ملی والیبال ایران، با قراردادی 2 ساله به عضویت تیم سینا ایتالیا درآمد تا در لیگ سری آی این کشور بازی کند. این تیم با هدایت خوان سیچلو، مربی سابق تیم ملی والیبال ایران، در والیبال باشگاه‌های اروپا حضور خواهد یافت و این در حالی است که سیچلو هنوز حقوق خود را بابت مربیگری در تیم ایران از فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی دریافت می‌کند.
با گزارشی که از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا شنیدید، به آخرین برنامه این مجله میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که مرا در ارائه این مجله نیمه شب یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته صحنه حاصل تلاش همکارم بابک غفوری آذر توجه فرمایید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. بابک غفوری آذر هستم. این هفته به مناسبت درگذشت ناصر ملک مطیعی، از کارنامه و اهمیت جایگاه سینمایی او خواهید شنید. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
در گذشت ناصر ملک مطیعی، بازیگر سرشناس سینمای قبل از انقلاب ایران، در هفته گذشته بازتابی گسترده در جامعه داشت و باعث شد تا سینما بار دیگر در صدر خبرها قرار گیرد. از آقای ملک مطیعی به عنوان نخستین ستاره سینمای ایران یاد می شود که به مدت 3 دهه در بالاترین سطح محبوبیت سینمای ایران فعالیت می کرد.
ناصر ملک مطیعی، اولین نام افتخارآمیز سینمای ایران که مترادف با هنر، خلاقیت و قدرت بازیگری است.
او فعالیت در سینما را با بازی در صحنه کوتاهی از فیلم واریته بهاری ساخته پرویز خطیبی در سال 1328 آغاز کرد و با بازی در فیلم ولگرد ساخته مهدی رئیس فیروز در سال 1331 به جایگاه یک ستاره رسید. پس از آن با فیلم 4 راه حوادث ساخته ساموئل خاچیکیان نظر منتقدان را جلب کرد و مسیر حرفه‌ای کارش را تا سال 1357 و وقوع انقلاب بی‌وقفه ادامه داد. ناصر ملک مطیعی از اوایل دهه 40 شمسی با بازی در فیلم‌های چون کلاه مخملی ساخته اسماعیل کوشان و با معرفت‌ها ساخته حسین مدنی در قالب شخصیت جاهل و کلاه مخملی ظاهر شد و موفقیت در ارائه تصویری خاص از این قشر باعث شد تا پایان دوره فعالیتش از او به عنوان نمونه‌ای ترین بازیگر ایرانی در ارائه نقش جاهل‌ها و لوتی‌ها در سینمای ایران یاد شود.
وقتی به سن 9 بودم هیچ جای عالمو ندیدم. یا تو کار بودم یا تو ورزش. راه خونه و زورخونه تنها راهی بود که بلد بودم. نه چیزی دیدم، نه چیزی خواستم. اما حالا که هر روز صبح جلو آینه سفیدی موام داد میزنه، چلچلی بهار و تابستونم تموم شده و تو سرازیری زمستونم بد طوری گیر افتادم.
امیر عزتی نویسنده و منتقد سینمایی در تحلیل نقش آفرینی های آقای ملک مطیعی و تداوم محبوبیتش به مدت 3 دهه در سطح اول سینمای ایران چنین میگوید:
ناصر ملک مطیعی دوام محبوبیتش رو مدیون تنوع نقش هاش و ویژگی های فیزیکی خودش. بخشی از این ویژگی های فیزیکی رو تبدیل به کلیشه کرد، کلیشه هایی که خوب جواب داد و از طرف مردم پذیرفته شد، از جمله حرکت دست ها، بالا انداختن ابرو یا مثلا تک کلام های خاصی که براش نوشته میشد و سعی میکرد واقعا بازیگری رو یاد بگیره. تنوع ژانرها و کارگردان های متفاوتی که تجربه کرد نشون میده که این آدم دوست داشت روز به روز بر غنای کارنامه هنری خودش اضافه کنه و حتی به طرف کارگردانی هم کشید تا این تنوع رو خودش باعث بشه. نمونش مثلا مردها و جاده ها یا فرار از حقیقت که فیلمنامه هر دو رو با همکاری شاملو نوشته بود.
با موفقیت فیلم گنج قارون در میانه دهه 40 و تثبیت محمد علی فردین به عنوان ستاره جدید، اندکی از محبوبیت ناصر ملک مطیعی کاسته شد. اما نمایش فیلم قیصر در سال 1348 و موفقیت خیره کننده آن، آقای ملک مطیعی را بار دیگر به سطح اول سینما بازگرداند. ایفای نقش فرمان در این فیلم و اجرای خاطره انگیز این نقش به عنوان شخصیتی وفادار به آموزه‌های جوانمردی، ملک مطیعی را وارد فهرست بازیگران اسطوره‌ای ایران کرد.
پس اون طفل محسوبی اسمتش کردم. من از نصفش رسیدم خانده ای. کی؟
آرمان.
گفتم کی؟ ده حرف بزن خانده ای. چرا حرف نمیزنی خانده ای؟
من سراغ منگل.
ای بی معرفت های نولوچی.
شخصیت سینمایی ناصر ملک مطیعی با صدای دوبلورهایش ایرج ناظریان و چنگیز جلیلوند تکمیل می شد. آقای جلیلوند درباره شکلگیری شخصیت سینمایی او چنین به یاد می آورد:
آقای ملک مطیعی این نقشی که ایفا می کردن تو فیلم به اصطلاح لوتی و جاهل و یا هرچی خواستین اسمشو بذاریم، این یک شخصیتی بود که خوبه ما داشتیم در جامعه همون دیگه، منتها اینجا دیگه یک جوری سینمایی درست کردونن که واقعا نشون بدن یه جاهل، یک پیشه‌سوار، یک لوتی محل چجوریه. به هر حال گویندگی که به جای ایشون میکردم یه گویندگی بود که واقعا به جای کسان دیگه این کارو نمیکردم، حتی اگر که همین نقشم آرتیست های دیگه بازی میکردن به این راحتی و به این سلاوتی که به جایشون صحبت میکردم صحبت نمیکردم. این صدا رو فقط گذاشتم برای آقای ملک مطیعی که واقعا در خور شأن بازیگری ایناش بود.
با موفقیت قیصر، ملک مطیعی هرچه بیشتر در قالب بازیگر نمونه‌ای شخصیت‌های جاهل به مدت 1 دهه با کت و شلوار مشکی، پیراهن سفید و کفش چرمی نکتیز و البته با کلاه مخملیش پرده سینماها را تسخیر کرد. در این راه صدا و گویش خاصی که چنگیز جلیلوند برای ناصر ملک مطیعی آفرید نقش مهمی داشت. آقای جلیلوند میگوید شکلگیری گویش این شخصیت مستقل از اجرای خود ملک مطیعی بود.
هیچ کدوم از این هنرپیشه‌ها، هیچ کدوم این بازیگرایی که من به جاشون صحبت میکردم، هیچ گونه دخل و تصرفی تو گویش من نداشتن. این گویشی بودی که من خودم انتخاب کردم و خودم گذاشتم روش. همینطور که یک شیوهی که صحبت میکردم به جای فردین، خدا رحمتشون کنه، اون مخصوص خودش بود، جای دیگه صحبت نمیکردم. یا بیشتر فیلمای بهروز وثوقی که صحبت کردم، این صدا فقط مخصوص خود اونها بود. مثلا در فیلم توقی من وقتی که به جای استاد بهروز وثوقی صحبت کردم، تیپی که گذاشته بودم روش کاملا متفاوت بود. تو همون تیپ ناصر ملک مطیعی هم بازی کرده بود، دیده بودین که. ولی خب اون تیپ جاهلی و اون شکل گفتار و گویشی که داشتم با اون فرق داشت، انگار که دو تا آدم حرف میزنن. نه متاسفانه یا خوشبختانه هیچ وقت هیچ کدوم از این بازیگرها هیچ ادعایی نداشتن راجع به این که چه جوری صحبت بشه جاشون، چه کار بکنن. ولی خب ملک مطیعی فیلمایی که بازی میکرد خب جای طنز زیاد داشت و من از نظر دیالوگ یه مقدار بیشتر از خود دیالوگ فیلم، بیشتر از سناریوی فیلم به جای این آقایون، مخصوصا آقای ملک مطیعی صحبت میکردم. مخصوصا اون مزد پراکنی ها و اون چیزای طنزی که البته بی مورد نبود، با مورد بود، به جا استفاده می کردم خیلی می نشست روی صورتش و تماشاچی از این چنین گویشی خیلی خوشش می اومد. به هر حال یک کامبینیشن بود از صدای من و بازی ایشون که نتیجه داد و مردم به خاطرشون سپرده شد و به یادگار موند. و هر حال الانم که ایشون فوت کردن می بینین که چقدر مردم واقعا متاثر شدن که این اتفاق افتاده.
ناصر ملک‌مطیعی در مسیر اجرای نقش جاهلان در سینما دو جایزه سپاس دریافت کرد، یکی برای فیلم رقاصه شهر ساخته شاپور غریب و دیگری برای فیلم سقاب به کارگردانی زکریا هاشمی. آقای هاشمی از ایفای نقش ملک مطیعی در این فیلم چنین به یاد آورده است:
فیلم خشت آینه رو اومد ملک مطیعی تو استودیوی گلستان اومد دید، دوست بودیم و ازش خواستم آقای ملک مطیعی بخوام با شما اگر اجازه بدی کار بکنم، کار اول منه، رول اول بازی کرد. به گفته خودش میگفت یکی از بهترین کارهای من بعد از 25 ساله. فرمان سینمای فارسی اصلا دست ایشون بود.
با وقوع انقلاب سال 57 ناصر ملک مطیعی هم مانند فردین و بهروز وثوقی نتوانست به فعالیت سینماییش ادامه دهد. تلاش برای بازگشت گروهی از بازیگران قدیمی مانند فردین و ملک مطیعی به سینما در فیلم برزخی ها با توقیف آن فیلم شکست خورد و باعث 40 سال محرومیت آنها از کارشان شد. به جز ایفای نقشی کوتاه و محدود در فیلم نقش نگار به کارگردانی علی عطشانی در سال 1392 پرده سینماهای ایران از نقش آفرینی ناصر ملک مطیعی خالی بودند. امیر عزتی اتفاقی که باعث محرومیت گروهی از بازیگران قبل از انقلاب از جمله ناصر ملک مطیعی از فعالیت در سینما شد را چنین تحلیل می‌کند:
سیاست گذاران جمهوری اسلامی در زمینه سینما میگفتن این آدم ها چون الگوساز هستن نباید برای جوان انقلابی دوره جمهوری اسلامی همون نقش الگوی الگوساز رو بازی کنند. به همین خاطر اینها رو کنار گذاشتن، فارغ از اینکه اینها بازیگر هستن. از میانه دهه 40 که دکتر اسماعیل کوشان تصمیم گرفت محصولات مشترک تولید کنه و عملا سینمای ایران رو با استانداردهای سینمای دنیا آشنا کنه و حتی بازارهای جدیدی خلق کنه، ناصر ملک‌مطیعی جز اولین کسانی بود که وارد فیلم‌های محصول مشترک شد و بعد از جهانگیر غفاری که بیشترین تعداد فیلم رو در ترکیه بازی کرد، ناصر ملک‌مطیعی رکورددار هست. این آدم بعد از انقلاب میتونست مهاجرت کنه و کارنامه هنری خودش رو در ترکیه ادامه بده، اما این کار رو نکرد، ترجیح داد در کشور خودش بمونه.
شماره دیگری از مجله هفته صحنه را در اینجا من بابک غفوری آذر همراه شما به پایان میبرم. تا هفته آینده روز و شب خوبی داشته باشید.